با بحث‌های هفته پیش چیکار کردی؟ نظرتون درباره‌اش چیه؟ شما که نبودید. یه چیزی وارد کله آدم میشه، علی‌القاعده با بقیه کله آدم یه کاری داره. درست، بقیه کله آدم با اون کار داره. چه اتفاقی افتاد تو کلتون این مباحث رفته ظاهراً؟ مگر اینکه بگید وارد نشده. بفرمایید. سلام آقا، خوش اومدی.
و یک تمامیت جدیدی رو نسبت به معرفت من حس کردم.
مرحبا مرحبا، خیلی عالی. خب شما بگو آقا جزینی.
شما همون سوالی داشتم به جدی.
من میخوای سوال بپرسی؟
من سوال رو خواهد بپرسیم. من خواهد بگیرم تصویرش رو باقیه خطاری که تو دارم. بعد اصول هستم داشتم که تو دارم. هموزم دارم. و هر جایم بیشتر جلو میرین بیشتر وزیر میشن که هم با من در این سوالی که دارم و اعتبار مشاهده مخصوص که بزنم.
آفرین آفرین. خب بقیه من بعدا خدمت شما میرسم. نه میخوام ببینم هفته پیش این بحث چی بود، به درد خورد به درد نخورد، شما باهاش چیکار کردی، چه ارتباطی باهاش برقرار کردی، بگو. بله آقای مهنک، همین خودتو میگم عینک داری دیگه، اونجا سه نفرن دو نفرشون عینک دارن. نه ببینید سوال هست، خیلی خوبه این سوال هفته پیش سر کلاس مطرح میشه، توی هفته پروندهش بسته میشه، دوباره میاد ننه مینید یاد سوال میفته. یا نه این سوال مثل آقای جزینی با شما بر رفته، بحثای هفته پیش بحثای زنده ای بود، باش ارتباط برقرار کردید یا نه یه سری گزارش های بوده من گفتم رفتم پیک کنم، چون این بحثا بحثاییه که مهم بوده، از این جهت میپرسم. چی میگی؟ آقای محبت، آقای من بفرمه. بله دست شما بالاست دیگه، نخه پشت سر شما. بابا من این چشم آخرش باید برم عمل کنم میسی که اون آقایی که روانشناسی میخونه، ببخشید من اسمو یادم میره، این مشکل ما یکی دو روز نیست، کلیه. برای همین با نشانی ها مثل پیرن چه شکلیه چیکار میکنی اینجوری باید حرف بزنم. خب مرحبا، حل نشد مقاله حل بشه، دعوا بوده دیگه، مهم اینه که برای شما مسئله شده. خیلی خوبه خیلی خوبه. دیگه چی؟ شما یه رفیق هم داشتی باید روانشناسی میخون نیومدی؟ چه وضعشه یه روز میاد یه روز نمیاد؟ میگه اینجا دروازه قاره، باید منظم بیا سر کلاس. خب بقیه خانمای آقایون، بله بفرمه. مرحبا. بله بله
با این تعمیم بدیم داشتم بکنم که یه وقتی یه سر اتفاقا میافته ما بکنم رابطه علیت هست یا حالا پدیده‌های ذهنی یا حالا رفتارهایی که اتفاق میافته و دوچار یه اشتباه
شده اشتباه میشیم. بله همین نصف جمله بود، بقیه‌اش چی؟
نه دیگه واسه فهمیدیم که یه جاهایی این علت مرگی اتفاق میافته واقعا نیست، ولی ما چون به تعاقب هم اتفاق
بله بله اینم هستش. بله خیلی عالی. فرمایش دیگه سوال درباره علیت معلولیت داری؟
درباره هفته پیش
سواله. این سوالی که من پرسیدم رو نمیخواد جواب بدی؟ بله
بازی که اون حرفا با مغزمون انجام میده رو درک میکنیم. به نظرم
توی مسائلی که باید در آینده بهش بپردازیم و اصلا داریم برای این فلسفه یا رشته تخصصیمون می‌کنیم باش کار بهتر بشیم برای من
بله خب خیلی خوب الحمدلله الحمدلله یه شما بگو مایوس نشی بعد شما خدمت شما دوست دارید آقای
این نکته که من هست اینه که حالا این یه نظر شخصی میگم خب خیلی خوبه واقعا ولی نکته که وجود داره اینه که مطالب شما موضوعی که خب کلا کتابای
چی میگی؟ اشتباه نگرفتی کتاب تو؟ روش اسم آقای لاریجانی نوشته؟ چی؟
اسم ایشون
اون کتاب چیکار میکنه؟ تعلیقه نداره آقای لاریجانی به اصول فلسفه؟
زبان فارسیش ترجمه ای از اندیشه ترکی شد. به خاطر همین گاهی لغت های فارسی که انتخاب می کرده لغت های فارسی نبوده که رایج باشه ما به کار ببریم. آقای خسروشاهی لغت رو هم این نه. اما آقای لاریجانی اصلا اشتباه خورده ایشون. احتمالا به خاطر همین که اینا گذاشتن تو انبار و لغت ها این اتفاق می رفته که دوگاه که خواهد مفتده این وجود میشه
خب خلاصه آنجا واسه می بینید این تفاوت ادبیات خیلی وجود داره توی مواضع می کنند بازن تذبیر می دید
یه می رفت که کتاب ها می خونید بعد جایش مفتونید چند می برسید چند قسمت که مفتونید
مصاله خاطرون از فرسی ما باید بحث رو با شید متد شما پیش ببرید تا
اون بحثی که متوجه شدی بعد کتاب رو خوندیم یا این کتاب نمیفهمم یعنی این کتاب غیر اون چیزی میگه که شما میگین
بله تشریف بیارید بپرسید این برای همینه بعد تو فضای مجازی پرسش مال همینه وقتی میریم اونجا نهار میخوریم بیرون راه راه میریم برای همینه دیگه همه پرسش ها سر کلاس هم واسه وقت منو بگیرید بیرون هم هستش خب متوجه شدی آقای جزینی از فرصت بیرون هم استفاده کن فرمایش دیگه درباره جلسه پیش محتواش ارتباطی که باش برقرار کردید بحثاش یه خانومی صبح بود الان نیست چرا هست خب چی شد بحثی نداری بحثی نداری من خواهم قور بزنم حالا بزنم با میفهمی چی بزنم بله بفرمه بح 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 چه بحث خوب این مال هنرمند بودنش نی مال در مسیر تکامل بودنش این حالا خب پس باید ببینیم یه نفر ممکنه هنرمند باشه و بچه باشه نقاشیاش فرق کنه یه نفر ممکنه هنرمند باشه و در مسیر تکامل باشه اثرش متعدد بشه یه نفر ممکنه هنرمند باشه و باید هر حکمی رو به همون ویژگی بدیم که این حکم مال اونه این حکمه این که اثر آخر بهتر از اثر اوله مال در مسیر تکامل بودنه نه مال هنرمند بودن متوجه ای؟ اگه یه هنرمندی داشته باشیم استاد باشه بدون اینکه نیاز داشته باشه استاد تر بشه دیگه اونجا اثر اول و آخر نداریم اثر هنری اثر هنریه دیگه ربطی نداره که از اثر هنری لذت میبرید باید اثر بعدیتون کامل تر باشه نه اون هنرمندی که به بلوغ هنریش رسیده آثار رو میآفرینه، در این حال با اون آثار ارتباط داره و از آثارش لذت میبره، نه چون از قبل کامل تر بود. دقت کردی؟ به خاطر اینکه اثر هنریش، خود اثر هنری زیباییه که از درون او تراوش کرده. اینو بیشتر توی مقاله 14 کتاب که جلد 5 کتاب میشه توضیح میدیم، اما تا همینجا مقداری مرتبط شدیم. الان داریم سوال میپرسید از علت و معلول، سوال من جواب نمیدی. حالا این خانم هم سوال کردن، در حالی که قبل به سوال من جواب بدی. من سوال کردم، شما میخوای به سوال من جواب بدی؟ بفرمایید، بلند بفرمایید.
من یه مسئله از قبل از اون جلسه پیش برام شما شد، من کرده بودم که ذهنم مونده که در عالم ماده که ما یه سری چیزا رو به عنوان علت می‌بینیم، این که اونها فاقد محلی خودشون هستن، دارن گویا اونها رو بدی میارن. این برای من همیشه مسئله بود که چیه. مثلا عنوان علت ایدادی رو براش شنیده بودم، ولی وقتی نگاه میکردم، دقت میکردم به علت‌های اطرافی که ما دیدیم، برام مسئله بود که اینها فاقد اون شیء محلی خودشون هستن که نمی‌دونن که اونها دارن. اون محتوایی که جلسه پیش شما فرموده بودین مبنی بر این که این علت فاعلیه اینجا نیست و این که اصلا مسئله همینه که این اعطایه و این ایجاد شدن از علت مادی که به نظر من میرسه ناشی نمیشه چون نداره و به خاطر همون فاقد شی نمیتونه مادی باشه، این تقریبا من رو اقناع کرد. یعنی اون سوالی که برام ایجاد شده بود برطرف شد.
بعد با آقای جزینی بحث کنید، سوال ایشون رو برطرف بشه.
خب یه نکته دیگه هم که اون نکته که علت معلول بدون علت قابل تصور نیست هم از هفته پیش تا الان یعنی سوال من بود، داشتم بهش فکر میکردم که چطور
معلول. آره اون مسئله ارتباط علت با معلول و اینکه علت با معلول چه ویژگی داره، چیزی بهش اضافه نمیکنه، چیزی ازش کم نمیکنه، چجوری ازش پدید میاد، در مقابل او هیچی نیست، بله بدون اون تعقل نمیشه هیچ حکمی پیدا. همون احکامی که 5-6 تا حکم بود از شما پرسیدم، شما همتون گفتید بله بله. خب اون بحث خیلی بحث مهمه، اینکه اون تصوری که یه کار مهم فلسفی اینه که ما وقتی یه تصور خوب و دقیقی پیدا میکنیم، اون تصور خوب و دقیق رو بتونیم نگه داریم. این نگه داشتن اون تصور خوب و دقیقه که مرز یک انسان متفکر با کسیه که تفکرها رو مطالعه کرد. کسی که تفکرها رو مطالعه میکنه ممکنه بعضی از مطالب رو بفهمه، اما با اون مطالب نه زندگی میکنه نه فکر میکنه. یعنی موقعی که این کتاب بسته شد، وقتی میره تو خیابون همون آدمی بود که قبل از این کلاس از تو خیابون اومده بود. هیچ تفاوتی اتفاق نمیفته، سر کلاس اتفاق میفته. اما انسان متفکر انسانیه که وقتی یه چیزی رو فهمید، اون چیزو تو ذهنش زنده نگه میداره، هی باش کار میکنه، هی تکرارش میکنه، هی نتایجش رو با بقیه مباحث تو ذهنش مرتبط میکنه و این باعث میشه که یه نگاه متفاوت پیدا میکنه. این نگاه متفاوت پیدا کردن خیلی مهمه. این نگاه متفاوت نگاهیه که برای من شما و شما و شماست. یعنی شما انسانی میشید که اون نگاهی که دارید رو محیط بدون اینکه شما انتخاب بکنید به شما نداده، بلکه با تفکر و مطالعه اون نگاه رو شما انتخاب کردید، شده نگاه شما. این نگاه متفاوت داشتن برای من اصالت در نظر و تفکر، اصالت در عمل و زندگی رو به همراه بیاره. یعنی ما کسی نمیشیم که یه مطالبی رو، الان خیلی از اساتید فلسفه هم هستن، چه برسه به اساتید دیگه، اندیشه یه نفر رو مطالعه کرده، میره سر کلاس اندیشه اونو درک میده، میاد بیرون حقوقش هم میگیره، اصلا میگه که جوش دنبال یه نمیده کجا با هم میدن ماشین چیچه خرید فروش بکنه. یعنی بقیه شو داره مثل بقیه زندگی میکنه، اون زندگی که بهش داده شده، نه اون زندگی که اون انتخاب کرده. اما موقعی که این مفاهیم مفاهیم خیلی بنیادینی بودن تو این کتاب تا اینجا و ما قدر خیلی هاشو ندونستیم، برای ما پیش میاد و اون مفاهیم رو زنده نگه میداریم تو ذهنمون، باش کار میکنیم، اندیشه هامونو باش تغییر میدیم، دیگه زندگیه که من انتخاب کردم و نگاه من به جهان نگاهیه که من انتخاب کردم. این نزدیک میشه به اون هدفی که گفتمان داریم، اهمیت اساتید علوم انسانی اصلی. ببینید شما وقتی بر میگردید توی تاریخ عقب، الان هم هستن البته اساتید انگوش شمایی که سر کلاسشون بودن غنیمت، از این جهت که این صاحب اندیشه است. اینجوری نیست بگید کلاس اینو من با مطالعه فلان کتاب، کلاسش مال خودش، ارائه فکر فلانی، حتی اگه فکر یکی دیگر هم ارائه میده، جوری ارائه میده که شما هیچ جای دیگه اونو پیدا نمی‌کنید. این میشه یه استاد اصلی رو بزنید. درسته؟ مثال ها بزنید برای شما. مثلا فرض به خدمت شما، مثلا تو ادبیات محمود روزانفر یه سبک شروع کرد توی کار، تو کار با ادبیات، که این سبک قبلش نظیر نداشت. مرحوم علامه قزوینی و شاگردانش، مرحوم به خدا، مرحوم معین، درسته؟ مرحوم همایی از شخصیت دیگه است، تو این دستگاه نیست. اما مرحوم همایی دوباره اصالت خودش رو داره. مرحوم الان مثلا آقای دکتر داره، من نمی‌دونم، مرحوم شاگردی تو کار خودش، هر کدوم تو کار خودشون اون استاد اصیل علوم انسانی بودن. اتفاقی که افتاده با رشد کمی دانشگاه، یک عالم استاد میان سر کلاس یا عالم دانشجو میان سر کلاس، این ندرت پیدا میشه. گفتمان هدف اصلیش اینه که این اتفاق بیفته، یعنی شما اساتیدی بشید که اون اصالت اندیشه رو دارید، مال خودتونه. این اگه اتفاق بیفته ما دانشگاه قوی داریم. مهم نیست شما به چی فکر میکنید، مهم اینه که اون فکر رو با اصالت انتخاب کردید. این خیلی برای گفتمان مهمه. لذا گفتمان تفاوتش از بقیه جریانهای فکری که تو جامعه هست اینه که سعی میکنه شما رو با همه دیدگاه ها به نحو اصیل با اون صاحب فکرش مواجه بکنه، تا وقتی مواجه شدید شما اینو بتونید انتخاب کنید. اما اگه شما فعال وارد کار نشید، شما بیای سر کلاس بشینی یه چیزایی بشنی، خب چیزای خوبی بود، اینا رو هم شنیدیم، بریم، درسته؟ برخوردی که مثل تو قهوه خانه با شاهنامه خوانی، تو مساجد با منابر میشه، این برخورد نباید با کلاس درس تو گفتمان یا هر جای دیگه ای، چون شما اصالت دارید. یه همچین برخوردی نباید با هیچ اتفاق بیفته. اگه دیدید با یه کتاب یا با یه جلسه دارید یه همچین برخوردی میکنید، عمرتون رو دارید اونجا تلف میکنید. تمام. پس شما باید اون اهتمام از سمت شما شکل بگیره که وقتی مطالب گفته میشه باهاش درگیر بشید، مطالب برای شما چالش درست بکنه، مطالب همه اطلاعات ذهنی شما رو با خودش میخواد هماهنگ کنه. یک انسان یک انسان. موقعی که ما تبدیل به جزیره میشیم، جزایر میشیم. من یه جزیرم با زن و بچه‌ام، یه جزیرم سر کارم، یه جزیرم موقعی که دارم فکر میکنم، یه جزیرم موقعی که نماز میخونم، یه جزیره. این انسان هیچیش دیگه اصالت نداره، هیچیش به هیچیش رفت نداره. شما یک انسانی، پس یه قوتی ندارید برای شنیده های من، یه قوتی ندارید برای شنیده های مثلا استاد فلانی، یه قوتی هم بذارید برای شنیده های آقای واعظی، یه قوتی هم بذارید برای شنیده های رجبی هفته بعد میاد. تو ذهنتون قوتی عطاری که نذارید که. این باید همش بیاد بشه یه فکر. اینجاست که اون فکر در شما و فکر شما میشه بی تکرار. چرا؟ چون شما هر کدوم یه خصوصیاتی دارید، یه دغدغه هایی دارید، با یه اطلاعاتی مواجه میشید، در نتیجه یه فکر شما پیدا میکنید که احدی توی عالم دیگه اونجوری فکر میشه مال شما و شما میشید اون انسانی که ارزش داره کسی بیاد بشینه حرفشو گوش بده، تأثیرگذار تو فرهنگ. ما یه اساتیدی داشتیم تو علوم انسانی، توی 100 ساله گذشته توی دانشگاه که هی داره حضورشون کمتر میشه و اونا در نوبه خودشون فرهنگ ساز بودن، تمدن ساز بودن. مرحوم آقای دکتر یحیی مهدوی تو دانشگاه تهران بشمونیم، خیلی زیادن اساتید اینجوری که داشتیم، اما هی داره کم میشه. این به خاطر اینه که جامعه دست به دست هم داده با گرفتاری های مختلفش ارزش علوم انسانی زیر سوال بره. ما هم که وقتی وارد دانشگاه میشیم، الان شماها که اینجا سر کلاس هستید، چون گفتم میخوام غور بزنم، جدیتتون، مساهمتتون و انگیزتون با ابتدای دوره تفاوت داره. برای من محسوس دوستان من با دوستان اول دوره تفاوت کرد. ای به خودم نگاه میکنم، ای به خودم پیدا کنم و شما بهم بگید یا تو این مشکل رو داری که ما اینجوری شدیم. درسته؟ تو خودم هی دارم میگردم بیرم یه ای به چیه؟ چرا دوستای من سر کلاسی که اون دوستای اول دوره نیستن؟ شما بهم بگید. اما خودتونم فکر کنید، ببینید این اتفاق نباید بیفته. حتی اگه کرمانشاهی عیب داره، ما وایسیم اون عیبه رو یا جبران کنیم یه کاریش بکنیم، کلاس تبدیل به یه ماجرایی که کرمانشاهی بیاد یه حرفی بزنه بره نشه، چون وقت من داره تلف میشه، وقت شما هم داره تلف میشه. برای من اومدن اینجا خیلی هزینه داره، برای شما هم همینجور. من اصلا تعجب میکنم ما بیایم اینجا بشینیم یا چرا اومدی تو موبایلتی؟ خب تو خونه بودی نشستی سر موبایلتی؟ چرا پاشدی اومدی سر این کلاس تو موبایل؟ یا میام سر کلاس برای اینکه اصلا یه نکته بگیم، مثلا رفقا بخندن یا مثلا یه خوش. اینجا من اگه سر کلاس شوخی میکنم برای اینه که کلاس تلخ نباشه، کلاس تحمل پذیر باشه، کلاس شیرین باشه. اما برای این سر کلاس نمیام انصافا، میام که مطلب جدی، یعنی ساحت جدی بحث. لذا از شوخی هایی که جدی توی متن جدی بحث اتفاق میفته خیلی بدم میاد. یا اینجا جاییه که باید دقت کنی بفهمی این چیزی نیست که بخوای با شوخی کنی. خب به این توجه کنید، همین اتفاق اون وقت با تو مطالعات غرب و مدرن بیفته. از این جهته که حالا الان یه اتفاق خوبی افتاده، مثلا با آقای دکتر زادی صحبت شده یا با آقای دکتر رجبی صحبت میشه، قبل از اینکه شما به سر کلاسشون یه منابعی به شما بدن که شما یه نگاهی بیاندازید، یه مطالعه‌ای بکنید. امروز کلاس آقای واعظی این کمبود رو داشت که شما آمادگی مواجهه با بحث‌های حاجی‌ها رو نداره. البته ما با حاجی‌ها خیلی اصرار کردیم بحث رو بیاره پایین. حاجی‌ها خودش باشه بخواد راحت صحبت بکنه، جوری صحبت می‌کنه که اصلا ارتباط برقرار کردن با صحبتش خیلی سخته. یه جایی ایشون یه جلسه‌ای داشت و من نوارشو گرفتم گوش دادم، خیلی برام دشوار بود، گفتم بیچاره ببین چی کشیدم. خب این زحمت ایشون، زحمت خودشو کشیده، ایشون از سمت خودش کارشو کرده، با اون همه اشتغالش یک هفته است داره با افراد مختلف توی ایران، افراد مختلف. اینو به شما هیچ کی نمیگه یه استاد میاد اینجا داره چیکار میکنه، زنگ میزنه فلان تو در ارتباط اصول با علوم انسانی مطالعه کردی چیزی نوشتی برای من بفرست. یه استاد اینجوری برای اینکه وقتی دو ساعت میاد اینجا با شما صحبت میکنه زحمت میکشه، زحمتش هم نه ایشون به پولش نیاز داره، درست شد، نه یه همچین وضعیتی داره که بخواد بیاد یه همچین، فقط به خاطر شماست. یعنی همه اساتیدی که اینجا زحمت میکشن اولین نکتهشون اینه که شما رو دوست دارن و معتقدن این باید اتفاق بیفته و این شمایی. تو ایران بگردین جای دیگه اینو پیدا نمیکنید، یه مجتمع، یه گروه شما نشون بدید، من برم اونجا بگم اینجا باید این اساتید ساخته بشن. بیرون گفتمان من پیدا نکردم، اگه سراغ دارید بگید. این ما سراغ نداریم، لذا اینجا جمع شدیم. نه آقای واعظی میره دانشگاه های بیرون درس بده، من که اصلا هیچ دانشگاهی درس نمیدم، شاید توشون تو دانشگاه این اتفاق نمیفته. این گفت اتفاق باید اینجا بیفته. شما اومدید باید با جدیت پای کار وایسید و اینو بخواید. حالا انشاءالله اون مباحث آقایون دیگه که اومد اونا هم با جدیت پیگیری بکنید که حالا مشکلاتی پیش اومده توی گفتمان دوره های گذشته، این دوره که پیش روز و سعی میکنیم با موفقیت پیش بره، دوره های قبلی هم حسنای خیلی زیادی داشت، همش افتخیز نبوده که، حسنای خیلی زیادی هم داشته، نکته های خوبی هم بوده، اونا رو جمع کنیم با این نکته هایی که جدیدن داره ارائه میشه، از دوستان سابق هم استفاده میکنیم که مجموعا بشه دوره خوبی. شما
الان در مرز پایان دوره عمومی گفتمان و آغاز دوره تخصصی گفتمان هست. این دوره عمومی کاملا وصله به اون دوره تخصصی. حالا دوره تخصصی که این مقدارش از تابستون شروع میشه و بحثای تخصصی تر و بیشتر مرتبط با علوم انسانی نپایه‌ای ارائه میشه، اونجاست که شما دیگه باید به پژوهش هاتون جهت دهی بکنید. این جهت دهی مقدارش به این بحثای مبنایی که داشتیم مرتبط میشه. ان شاءالله که خوب ببینید کجای کاریم، چه وضعیتی داریم. کافی آدم به وضعیتی که ما توش هستیم و یه گربه هم میتونیم بفهمه، ببخشید جسارت میکنم، یعنی یه گربه هم به وضعیت ایران و وضعیت جامعه ما نگاه کنه میفهمه که کار بزرگی روی زمینه. توی چنین وضعیتی ما بخوایم یه زندگی راحت داشته باشیم، یه مدار خیانت تصمیم بگیریم انشاءالله کار جدی انجام بدیم که تا حدی بتونیم در نجات ایران از این وضعیتی که باهاش دچار شده کمک بکنیم. من اینو پاک کنم بحثم شروع کنم.
خواهش میکنم
بفهمید در آیه بدید. نه آقای سرطه شما بگو برای آزه
دید. من سریعه که هست همین بحث اتصال مطالعات ما توی گفته ما به بحث پژوهش شخصمون بچه هایی بود 1400 هم فرق من فکر میکنم یه سال سال آخر کارشناسیشون باشه قریب به اتفاق بچه ها و از امسال دیگه وارد بحث ارشد میشن و تخصصی و از کار پژوهشی انجام بدن توی هر کدومشون توی شاخه‌هایی که دارن. بعدا خلا همچنان وجود داره که ما اینجا بخوایم کلاس بیان فقط، یعنی کار پژوهشی جدی زیل گفتمان انجام نشه، ما بیان قالب کلاس‌هایی که از 3 سال پیش ادامه داشته ادامه پیدا بکنه. برنامه گفتمان برنامه خودتون چشم انداز که برای بحث کار پژوهشی در نظرتون چیه؟
ببینید یه معاونت پژوهش داره گسترده تر شکل میگیره، قبلا بوده اما این گسترده حالا داره گسترده تر شکل میگیره. یه فکری داره میشه که از پژوهش های دوستان در مورد مسائل استفاده بشه، مسائل داره پیدا میشه. الان یه عده‌ای دارن مسائلی که باید روش پژوهش بشه رو وسط میکنن پیدا میکنن، اونا میتونه اراده بشه اما باید تو همون درس اراده بشه و دوستان باید بله توی اون درس مسئله به جوری ارائه میشه که برای شما درونی بشه و شما اهمیتش رو بفهمید. در وقت بخواید وقت بذارید روش، هیچ منافاتی هم نداره که یه مسائلی از این طرف ارائه بشه یه مسائلی توی شما حضور داره و با اینا مرتبط میشه و اونام ارائه بشه، هیچ منافاتی نداره. انشالله این معاونت پژوهش خیلی تاکید کردیم شکل بگیره، انشالله این شکل میگیره میره جلو. شما هم باید بدونید که یه مجموعه داره زور خودشو میزنه، زحمتشو میکشه، داره کارهای بهتری هم شکل میگیره. همه کارها الان نقد نیست. الان این معاونت پژوهش چیزیه که تو جلسه هفته پیش حاج آقا حضور داشتن. گفته شده، بحثا شده، شکل بگیره دوباره و با شکل گرفتنش مجلاتی که مربوط به گفتمان شکل بگیره، سایت گفتمان تکمیل بشه از جهت اینکه بتونه پژوهش‌های دوستان رو ارائه بده، یه فضای مجازی گفتگو توی گفتمان شکل بگیره که دوستان بتونن مباحثشون رو ارائه بدن، انشالله این ادامه پیدا می‌کنه. اما مطالعات تخصصی پژوهش محوره که داره شروع میشه، اون چیزیه که انشالله از تابستون این
مقدارش اینکه از پتانسیل خود بچه‌ها فکر
کنم چرا اون از پتانسیل الان
نقطه ضعف اینجا وجود داره، انگار که مثلا ما منتظریم تیم گفتمان نفس نفس زنان پیزن مطبی کشه ما اینجا فقط بیان بشینیم سری که داست و یاد بگیریم از پتانسیل خود بچه ها
چی جوری پیشنهاد بدیم؟
تو باید فکر که الان نیست که الان مثلا در
لحظه یه پیشنهادی که ما داشتیم و قبلا گفتمان داشته اینه که بیان از بچه هایی که قبلا توی گفتمان روش کردن عنوان مربیان و مربیان هم که سیاست گذاری گفتمان هم تاثیر داشته باشن استفاده بشه. این یه پتانسیل. مسئله پژوهشی هم همینجا درسته. شما اگه پتانسیل جدیدی به نظرت میرسه، نمیدونم عرصه جدیدی که از دوستان استفاده بشه، هر کسی این گروه مال چیه؟ من یه بارم خدمت آقای الله‌دین که رفت گفتم رفقا تو گروه بگن ما میخوام این کار بشه، این کار اینجوری بشه بهتره. الان در مورد همین که مثلا اون طرف الان آقای شاهد طباطبایی اومده درسته و داره درس میده، صبح تو اومده بودش و این طرف برای شما آقای رجبی اومد، به خاطر این بود که دوستان اینو منتقل کردن.
که ما میخواییم اساتید تراز ببینیم. جمع قبلیم گفتن استاد خوب بیاریم، استاد تراز هم بیاریم. بعضی درساتون دیگه استاد تراز نداشتید تو بعضی از درسات. الان این مسئله چون شما گفتید و خواستید منتقل شده، روش فکر شده، به جمع‌بندی رسیدن که فعلا باید با همون سیاست اساتید تراز کار ادامه پیدا بکنه. پس اگه بگید اتفاق میفته. بعضی چیزها رو مثلا رفقا بهم گفتن نه اصلا این کار خوب نیست، ما می‌خواستیم کاری بکنیم، رفقا گفتن نه این کار خوب نیست، نکرد. پس اگه توی گروه شما خودتون باید شرکت کنید. ما یه دانشگاهی داشتیم، یعنی توی دانشگاهی بودیم که اون دانشگاه عضو هیئت علمی نداشت، یعنی دانشگاهی بود که با اساتید کشور تغذیه میکرد، نبود. و یه فضای خیلی کوچیکی هم بود، دانشجوی عمومی هم نمیگرفت، دانشجوها رو خیلی از کانال بیشه. ما اونجا احساس میاد اینجا خونه ایماست، استاد میآوردیم، استاد میبردیم، درس تعریف میکردیم، میذاشتیم. چرا؟ اونا مقاومت نمیکردن، چون احساس میکردن این جور این طرف داره به چشم خونه خودش نگاه میکنه. شما این نگاه داشته باشید، پیشنهاد بدید، بخوای بگید این کار خوبه، فوقش میگیم خب جوون این کارش خوب نیست، این یکی کارش خوبه، انجام میدیم، اون کاری که خوب نیست انجام نمیدیم. و میتونید حتی براتون گفتگو کنیم، تو این گفتگو هم ما روش میکنیم هم شما. و اگه از این دلش بیشکنه چند تا سوال هم داشته بشه آب نمانیم بگو بابا.
یه سوال داشتم، شاید یه زعم دانشگاه اصلا کفایت
ببینید حوزه جا نیست.
حالا
بله جلسه بیشم عرض کردم همه این درسایی که اصلا کار با سبک دانشگاهی اینجور نه شما حرفتو زدید بزنم حرفتو جواب میده به شرطی که بفهمی توی دانشگاه استاد نمیاد مطلب رو بگه و شما بگیرید. استاد میاد یه پنجره باز میکنه، میگه نگاه کن اینجوری هم میشه نگاه کرد، خداحافظ، دیگه شما یه اون پنجره و کاری که تو میکنی. این معنی دانشگاه توی غربه. ما این سنت رو آوردیم اینجا ابترش کردیم. توی غرب دانشگاه اینه، میاد 500 صفحه کتاب هایدگره توی ترم که نمیرسه بخونه، خط به خط 20 صفحهشو میخونه، آخر ترم همشو امتحان میگیره و اون طرف میره میزنه تو سر خودش، ولی باید این متن رو بفهمه و بره امتحان بده. چیکار میکنه؟ به شما زاویه فهمو میده، یه زاویه فهم، حالا تو باید بفهمی و اون باید بره کار بکنه بیاره. این کاریه که ما تو الان شما همتون علوم انسانید، منم دانشگاه علوم انسانی بوده، معذرت میخوام نسبت به بچه های فنی تقریبا ما مفخوریم. یعنی بچه های فنی تو طول ترم جون میکنن، ما آخر ترم جزوه استاد مطالعه میکنیم میریم 20 میگیریم. آیا چه وضعشه؟ این علمه؟ کدوم علم با اصالتی تو عالم اینجوری ارائه میشه؟ این نیست. حالا ممکنه بعضی جا سخت‌تر باشه، آسان‌تر باشه، اونجوری نگاه نکن. خب عرض به خدمت شما که اما ما خودمون باید اینو بفهمیم که توی دانشگاه قرار نیست استاد قدم به قدم بره. این سنت غیر از سنت حوزه است. تو سنت حوزه سطر به سطر، کلمه به کلمه، استاد با شاگرد میره. توی دانشگاه این اتفاق نمیفته. این سبک کار اینی بود که عرض کردم، با اون کاملا متفاوته. این نکته اول. اما نکته فلسفه اسلامی که شما اینجا گفتی، تو حوزه‌ام باشی باید 40 جلسه 50 جلسه یه مدخل فلسفه اسلامی بخونی. این کاری که ما الان داریم میکنیم و برای همه دانشجویان بیشتر از این هم نمیتونیم ارائه بدیم. اما کسی میخواد تخصصی مطالعه کنه، بعد از اینکه مدخل رو مطالعه کرد باید کار رو ادامه بده دیگه. اینجا که ما نمیتونیم جلسه 500 اصلا صلاح هم نیست تو اولین برخورد جلسه 500 جلسه بزنیم که این 500 جلسه بیان فلان کتاب رو هم بخونیم. اصلا با این تنوع رشته ها و آینده ها و هدف ها این کار شاید درست نباشه. اما کاری که داریم میکنیم از این جهت که شما با یه نوع فکر کردن که این فکر کردن عرض کردن مرحوم علامه توی این کتاب، فرق اصول فلسفه با بقیه کتاب ها اینه، علامه توی کتاب اصول فلسفه فکر کردن خودشو به ما یاد داده، تو بقیه کتابا نتایج فکر کردنشو نوشته. این اتفاق اینجا میفته. به نظرم ما هم سعی میکنیم این اتفاق بیفته. پس از این 40-50 در جلسه یه جلسه تمهیدی فلسفه اسلامی توقع داشته باشه.
استاد
اصلی علوم انسانی، همین اساتید دانشگاهی که گفتیم بچی چی هم کار کردن، زحمت کشیدن. ببین تو رشته شما که حقوق هم هست، از قضا هست، و تو رشته های دیگه هم وجود داشتن. تو عالم داره علوم انسانی کار میکنه، نظریه پرداز داره، کدومشون رو بودن آورده؟
حوزن جا نیست. این هم فکر کنیم، این نقطه رو باید بگیم. حوزه به خلاف دانشگاه یه نهاد تأسیس میشه وابسته به وزارت کنند. حوزه اینجوری نیست. این که میگن حوزه مدیریت داره، رئیس داره، همش بی خوده، همه اینا برن بیان وسط کبیر لوت. یه نفر پیدا میشه میگه من کتاب میخوام بخونم، یه نفر میگه من کتاب درس میدم، حوزه تأسیس شد. حوزه دیگه بخاطر همین هزار سال تونستی بینیم مغول هم بیده خون این رو نمیتونی بزن میگه بری. این حوزه است. اما اگه برای این حوزه و ساختمون این حوزه و مؤسسه حوزه و نهار و ساختمون و مؤسسه و نهار هیچی بیرون نمیدن و نمیدن. از این که یه نفر میگه میخوام بخونم، یه نفر میگم به درس میدم، و هر جای آدمی دو نفر دیده باشن حوزه علمیه تشکیل میشه. این معنی حوزه علمیه. این معنی حوزه علمیه با این نرم بودن و منفعل بودنش تو همه شرایط برای شما دانش رو قابل قبول. این معنی حوزه. آمون که شروع کن یا تمام میشه. پس مشکل اینجور نیستش که آدم فکر کنه من باید اونایی که اینجوری فکر کردن که من باید برم قم، باید برم فلانجا درس بخونم، اومدن اونجا چیزی نشدن. بعد از چند سال درست حس میکنم یک نوع سرخوردگی عمومی توشون به وجود اومده. نیروها خوب میان بودن، فکر کردن میان اونجا یه عده اینا رو میسازن. نه، همین تو همین من نهاد و ساختار و اینا هیچ کاری نمیکنه. حوزه نهاد نه. این تحکیل میکنم مردم فکر نه حوضه نهادی داره، چون یه ادهی دارن با ما نهاد حوضه حرف میزنن، اما واقعیتش این که اینجوری نیست، حوضه هیچ نهادی نداره. خب حالا یه نکته دیگه، آقای محیطی که اینجا هستن میان تو جلسات شرکت میکنم، آنجا آقای بزرگوار ما آقای دکتر سبزی هم تشریف آوردن، زحمت کشیدن، توی مباحث صبح تشریف داشتن، توی مباحث عصر تشریف داشتن، شاید گاهی هم تشریف بیارن بازم بعد از این. خب هم رشته خودشون ابتدا حقوق بوده، بعد دکترای فلسفه و نمیدونم فلسفه دین، هم تو حوزه مطالعاتشون زیاد بوده و اینا. تو مباحث من نمیتونم با همتون صحبت کنم، وقت نمیشه، یا گاهی اصلا رفقا با من حرفاشون رو نمیزنن. من بعدن از آقای محیطی میشنم او بچهای نقدی داشتن، هیچ موقع به من نمیگفتن، در حالی که من سعی کردم فاصله نداشته باشیم. خب حاج آقا هستن، با حاج آقا صحبت کنید راحت، مسائل در میون گذاشته بشه، ان شاء الله که ایشون بتونن بعضی از مشکلات و خلأهایی که وجود داشته رو پر کنن. شاید بتونید تو بعضی از درسایی که تخصص حاج آقا بهشون نزدیکه از خود حاج آقا مستقیما استفاده کنیم ان شاء الله. خب بحث رو شروع کنیم. خسته شدید؟ صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
محمد. من موبایل ندارم. ساعت چنده؟
یه
بار
یکی بیاید
من قطعش میکنم، شما بگید دارم گوش میدم.
توی بحث جلسه پیش درباره علل شادگاهی که حرف میزدیم، گفتیم که علت مادی توانایی بالقوت داره، ولی اون کمالی که معلوم در نهایت اونو داره رو نداره، و گفتم که علت وقتی چیزی رو نداشته باشه نمیتونه اون به معلوم بده. پس چجوری علت مادی که اون قوه نهایی معلوم درنه یه چیزی رو نداره
به معلوم رو داره؟ معلوم رو داره علت فاعلی رو عرض کرده. لذا گفتیم علت مادی در معطی و دهنده نیست، باید یه علت فاعلی باشه که به علت مادی، علت مادی و فاعلی همون بیشتر توضیح. خوبه؟ بفهمه؟
این
اصالتی که اصالت اونه که اون فکر مال خودشه دیگه، فکری که بر اساس زندگی میکنه، دنیا رو میبینه و تدریس میکنه. فکر خودش. فکر خودشه یعنی چی؟ ببینید دو جور الان کلاس ده. الان یه نفر ممکنه بیاد اینجا ببخشید من الان مثال بزنم. یه نفر میاد میگه الان کارداری اینو گفت. شما مشکل میکنید میگه خب دیگه الان اینو گفت. میگه درسته. یه نفر میاد خب من علامه انتخاب کردم. اینجوری نبوده مثلا به من وظیفه داده باشن علامه درس بدم یا مثلا کنترل داشته باشن با کسی. نه. علامه انتخاب کردم. خودم انتخاب وقتی حرف علامه میزنم شما اشکال میکنید و باید اشکال میکنید وای سادم محکم در حالتش دفاع میکنم یعنی حرف من نمیدونی حرف علامه است. این یه تفاوتی داره دیگه. این میشه فکر من. برای همین گفتم این میشه فکرتون. وقتی میشه فکرتون شما صاحب نظریه میشید. صاحب فهم
نه چای تاون
شده دارم اسکاپا میکنم. میرید بیرون ببخشید معذرت میخوام. ببخشید خب لطف کردید متشکرم. شما اول وقتی پیش اونها یه اول وقتی دیدید نبود وقتی پیش اونها
ها
خوب کردید یعنی آتش به اختیار باشید اما نبود حالا دیگه به اونها مراجعه کنید. خب این ماجرا که شما صاحب اندیشه ای باشید که تدریسش میکنید نه گزارشگر اون اندیشه. فرقش روشنه؟ برای اینکه صاحبش باشید چی؟
چجوری این اتفاق میفته؟
البته همین مسئله که امروز مطرح کردن که این مطلب وارد ذهنتون میشه با بقیه مطالب ذهنتون همه موقعی که ما با یک متفکر اینو قبلا هم گفتم این مطلب خیلی ساده. همه انسان ها به خودشون مراجعه کنن این روش توشون وجود داره. فقط این روش ما معمولا به کار نمیگیم. سر این کلاس هم اولا گفتم آقا ما باید با این روش کتاب بخونیم. اما گاهی رفقا حواسشون نیست. منم که میتونم یه بخونه با هی تکرار کنم. مواجهه با یک متفکر گام اول. اسمشون میذاریم؟ آفرین همدلی. همدلی یعنی چی؟ یعنی میریم همدلیمون رو میذاریم طرف اون. یه میز داریم. این اینور نشسته داره حرف میزنه. منم میرم صندلی رو میذارم پیش این. میگم من تو جناح اینم. حرف این حرف من. فهمه. حرف متفکر به بهترین نه. به بهترین نه یعنی چی؟ یعنی ابتداعاً بنا گذاشته این که صحیح است. این حرف درست. من باید بفهمم اگه جایش با جایش نمیسازه مشکل منه. حرف درست دقیق. اگه یه جایی این حرف خلل داره مال حرف نیست مال منه. تمام زحمتمو میکشم که این حرف بشه یه منظومه سازگار سالم درست و قابل دفاع. بعد از اینکه همه این زحمت کشیده شد یه عملیاتی به نام فهم اتفاق افتاد. شما حرف طرف رو فهمید. هر کی یعنی هر کی. فقط به شرطی که اون هر کی حرفشو بیارزه بخونه. توی عالم همه خودشون حرف ندارن. این که میگن آمار مطالعه دارید بلا حرف مزخرف. چهار پنجم کتابا ارزشو خوندن خانماشات میگن اینه خیلی بیشتر ارزش خوندن و وقت گذاشتن ندارن. خودتون رو معطلشون نکنید. 10 صفحه 20 صفحه از یک کتاب رو میخونید متوجه میشید این آقا سرش به پنج میارزه نمیده. اگه دیدید سرش به پنج میارزه این کار از توی سنت علمی جدی گرفته میشه باید حرفشو اینجوری بفهمید. من دیگه جون میکنم حرف اینو بفهمم. وقتی فهمیدیم و عملیات فهم تموم شد اون وقت حالا یه هنر بزرگ بکار. کسی که اینجور جان کنده برای یه حرف بتونه الان این شد خودش دیگه. دقت کردید این حرفه شد من. باید بتونه از پوست خودم در بیام برم صندلیمو دوباره بذارم اون بر. مرحله نهایی تو بررسیش برام میرسه. و این هنر بزرگیه که یه نفر بتونه هم حرفو بفهمه انگار که حرف خودشه هم بتونه از خودش بیرون بیاد بره بشینه جلوی خودش. خود الان خودشو باید نقد کنه نه اونو. چون این حرف شد حرف خودش. اونو نقد بررسی کن با دقت. وگرنه نقدی که بعد از این مرحله نباشه و معمولا نقدها بعد از این مرحله نیستن یک ذره ارزش نداره. متفکر میخونه پرف به خودش بدیا، میخونه میندازه اونور، میگه این که حرفا نفهمیده. درسته؟ اصلا بهش نگاه نمی کن.
نقد و بررسی وقت به چه نحوی؟ به نحو تمیز نقاط قوت از نقاط ضعف. اینجا شما باید با تفکرات رقیب سراغ این تفکر.
تو خودتون هم هستید کسی که نقدش میکنه، اما تفکراتی که رقیب این تفکرم هستن باید جدی بگیریم تا نقاط ضعف این تفکر رو از بیرون اونا میبینن بتونن تذکر بدن.
این دو مرحله که اتفاق میفته شما تکلیفتون با این تفکر
یک سره کرد. اگه بتونید این کار با 10 تا متفکر دیگه بکنید، ببینید اون متفکر از یه پنجره نگاه کرد، شما صاحب 10 تا پنجره شدید و شما یه افق وسیعی ترید. وقتی صاحب 10 تا پنجره میشه فقط 10 برابر بزرگ نشدی.
چرا؟ چون حالا 10 تا پنجره کنار هم دیده اصلا منظری یه جور دیگه دیده میشه. تفاوت منظر پیدا میکنه، یه چیزای قابل حل میشه که اصلا قبلا قابل حل نبود. منظره به صورت کلی که دیده میشه، روابط اجزا با هم جوری فهمیده میشه که هر کدوم وقتی فقط تیکه های از اونو دیده بودن
اون روابط رو نمیفهمیدن. لذا نقد اونا وارد بود. شما موقعی که همه رو میذاری کنار هم یه توانایی پیدا میکنی که بتونی مسائل جدید رو توضیح بدی به صورتی که هیچ کدوم از اون 10 تا نمیتونستن توضیح بدن. این توانمندیه که توی تفکر یه نفر مثل ایلیه داره یا یه نفر مثل سرده. این دو در غرب یا در عالم اسلام ویژگیشون اینه که صاحب افکار دیگران شدن. حالا بعضیا بهش میگن التقاط، این اشتباهه، این معنی التقاط نیست، اون طرف معنی التقاط رو نفهمید. صاحب افکار دیگران شده، پنجرهش بزرگتر از پنجره های دیگه است، لذا خیلی راحت میتونه از خیلی از مسائل عبور کنه که دیگران نمیتونستن عبور کنن. پس صاحب 10 تا پنجره شدن 100 برابر بزرگ شدنه، نه 10 برابر. اینجوری با هر متفکری شما، متفکرای اصیل تو کار خودتون مواجه بشید تا حد زیادی خوب پیش میرید.
پاک کنم اینو. آقای دزین باز فرمایش دارید؟
نداری؟
چرا پنجره ها رو ببندید؟
خب خانوما گرم شد. موافقی؟ حاجی آقا شما این پنجره جلو رو باز نمی‌کنید. حالا دیگه هر کسی این پنجره
جلو.
حاجی آقا مثل من گرماییه.
خسته این در میره، خسته میشید در میره بردا
خانه الان بایدش رو ایشالا تا اونجا میرسیم.
این درم ببندم خود یه کم درست کنم موافقی؟
من بحث جدید رو شروع کنیم. این بحث جدید ما یه بحثی که خیلی مهمه، چون بحث
از حرکت
و حرکت تو مسائل مختلف تأثیر خیلی ویژه‌ای داره، خیلی ویژه‌ای داره. این بحث حرکت تحلیلش هاجه قولش دلش کنید بشه
تحلیلش هم متفاوتی تو مکاتب مختلف. به خاطر همین میگم گوش بدیم ببینیم با چه نگاهی اینجا داره حرکت تحلیل میشه.
خب ابتدا برمیگردیم به آخر بحث قبلی. آخر بحث قبلی چی بود؟ ما گفتیم 4 تا علت داریم. یه علت مادی داریم، یه علت سوری داریم، یه علت فاعلی، یه علت غایی. خب
گفتیم علت مادی چی بود؟
ماده یک کار
اون چیزی نسبت به آن به و کار پذیرنده است.
وقت جلسه قبل فکر میکنم توضیح دادم که ماده به معنای جسم نیست، درسته؟ ماده اینه معنیش، ولی فیزیکدان مصداقشو که میخواد پیدا کنه میگه اون ذرات مصداقشن، اون معنی ماده نیست، معنی ماده اینه. حالا ما میگیم چه چیزی چنین چیزی هست این کار رو انجام میده، اما خود معنیشو حفظ کن. پس پذیرنده است. اگه پذیرنده است چند تا خصوصیت داره؟
به خودی خود فاقد آن کار و فعل است.
نسبتش به اون کار و فعل نداری، نداری. وقتی میگی گل ماده کوزه‌گریه، اون فعل و ویژگی و خصوصیتی که تو کوزه‌گری داره داده میشه گل نده. به خاطر همین اگه داشته باشه
گلی که کوزه شده دوباره کوزه بشه و یعنی خرابش کنی دوباره گلش کنی، یعنی ازش بگیریم فاقد بشه تا دادا بشه، پس فاقده، یعنی نداره
نسبت به
این. شماره یک. شماره دو،
ماده یک کار وقتی اون کار پیدا میشه ماده میمونه و با اون کار متحد میشه. گل کوزه بودن رو میپذیره و کوزه میشه. آهن پنجره میشه. آهن از بین نمیره بلکه میمونه و اون وضعیت رو میده.
پس ماده که جلسه پیش گفتیم اسمش قابل با آن فعل و کار باقی میماند و گویی
یکی میشود، انگار که با اون یکی شده. گل با صورت کوزه شدن یکی، شد کوزه. الان گل با اون شکلی که بهش دادن متحد شد، اونو پذیرفت، شد کوزه. مواد غذایی خاک اون ویژگی گیاهی رو میپذیره و گیاه میشه، با اون یکی میشه، با اون ویژگی که دارن بهش میدن. اینو بهش دقت کردی؟ پس هم باقی میمونه هم باشی میشه یکی میشه، از بین نمیره. خب خب حالا این دوتا ویژگی و مادن هم تا حدی شناختیم، مثالاش هم خیلی زیاده. حالا گه، آهن، پارچه‌ای که مرحوم علامه مثالش اینه، پارچه‌ای که میبرید بدید پیرن براتون بدوزن، نمیدونم مواد غذایی خاک، اینا یه ویژگی دارن.
هر ماده مناسب هر فعلی نیست، هر ماده قابل تبدیل به هر امری نیست. این نکته بنیادی
در حالی که روشن، از هر ماده نمیشه هر فعلی و پدید، هر گیاهی تو هر خاکی به وجود نمیاد، از هر مقدار پارچه هر لباسی فراهم نه، بلکه از هر پارچه، از هر گلی کوزه درست نمیشه. پس اینو باید دقت کنید،
هر ماده مناسب هر کاری، این روشنه، ابهام نداریم اینجا. ببینید اینا چیزای ساده ایه، کنار هم میذاریم یهو یه نتیجه گنده میگیری.
اگه موقع نتیجه گنده گرفتن سر کلهتون پیدا بشه طبیعتا نمیفهمید،
اما باید نه کنار هم همش گذاشته بشه. خب
ابهام نداریم اینجا، این روشنه. بله بفرمه.
باشه، سوال در مورد
این
گفتیم که ماده
ماده میدونم که ماده به صورت مثلا حالت مادی نیستش که مثلا به خوبی زرات میشه پیدا کنی، ولی وقتی میگی که مثلا اون علت مادی به خود رو خود فاقد اون کار رو فعله، چجوری میتونه قابل بشه؟ با
قابل اونیه که یکی بهش میده دیگه، الان یه کوزه‌گری این شکل رو به اون گل میده، اون گل خودش نداره، پس یکی دیگه هم میخوان که دهنده باشه، اونو اعطا بکنه. به اون گفتیم جلسه پیش علت فاقدی، گفتیم اون باید واجد باشه، اون باید دارا باشه، اما ماده قابل، ماده نداره. اگه این نباشه کار انجام نمیشه، اما اگه این باشه، اون کسی هم که بهش اون کمال اون وفعل اون ویژگی رو میده، اونم نباشه کار انجام نمیشه، هم باید علت مادی باشه هم باید علت فاعلی. بله حتما باید اون قابله، یعنی میپذیره، خب یکی باید بهش بده. بله بفهمه. این جلوی آقایون سوال داشتم علت رو میخواد روشنی مخالفی؟ یعنی تناسب رو انکار میکنی؟ از هر چی هر چی میشه صاحب؟
حالا انکارش هم تو فاقلی که بپذیرم بشم یه سواب
با تجربه قطعی هر چی بیشتر بررسی میکنی بیشتر تایید میکنی.
همین سر همین این تجربه شما سر بدهی سیزوزی کنگک و به مجموع به ایوانا از نشانه ها میدارم استفاده کرده
من چرا؟ شما نه هیچ مورد استثنایی داره که نه این تجربه قطعیه. بله حالا اینو الان توضیح بدم، دلیل هم میتونیم براش بیاریم، اما تجربه قطعی هم با ما همراه هست. این آقای عزیز کمنای شما رو بهش برمیگردم. بفرمه بلند بفرمه. این دیگه یکیه سر هم بشه یه نقطه.
صحبت فعلا همین که فعلا بدونیم که از هرچی هرچی خیلی واقعی نه نه ایش دارد شاید اما اون سنتیت که میگیم این نیست، اون سنتیتی که گفتیم بیشتر به این علت فعالی و فعل که گفتیم باید فعل رو داشته باشه و حساب کنیم، یادته اونجا هم بیشتر بود، اینجا هم یه سنتیت هستم بخواهیم فاقده. کسی دیگه فرمایش داشتین؟ شما فرمایشت حل شد، آفرین این طرف، شما هم حل شد، چقدر خوبه. خب خنک هم شدید یا پرده ها رو بکشیم آفتاب نیاد؟ سرد
شد.
این یه دنم همه اینجا رو باید سرویس خدمات بدیم، مگه اصلا زیاده
یعنی که اینجوری اینجوری داره حرکت میکنه بالا پایینش.
خب
میخوایی در نباطه به شما باید نخوریم؟
نه
بسید یعنی باید کرده.
خب دقت کنید،
این که شما گفتید برای این مناسبت چه دلیل دارید؟ اگر واقعا این ویژگی رو داشته باشیم که ماده نسبت به آنچه محصول نهایی علیت دارد، اسمشو گذاشتیم علت مادی، یادتونه جلسه پیش گفتیم مثلا یه خاک داریم، یه ویژگی حیات گیاهی داریم، این حیات گیاهی اسمش علت سوری، خاک شد علت مادی، نه ولی چه علیت دارن؟ برای اون گیاه که از مجموع اینا ساخته میشه. اگر ماده نسبت به اون چیزی که محصول نهایی علیت داشته باشه، اول اینجا باشه علیت داره. علیت یعنی چی؟ یعنی وجود آن معلول بدون وجود ماده منتفی است.
خب این یکی و دیگری توقف داشته باشه، وابسته باشه. نمیشه. اگر گیاه از مواد غذایی و حیات گیاهی به وجود اومده، این دوتا میشن جزء برای گیاه، و وقتی جزء یه چیزی از بین بره دیگه اون چیز نیست. پس این اتفاق افتاده. روشن شده آقای جزینی؟ پس علیت داره. حالا که علیت داره
هر امری علت، هر امری نیست. چرا؟ چون این نتیجه میشه
این کار علیت. اگه هر امری بتونه علت هر امری باشه، هر مادهی بتونه علت هر صورتی باشه، علت هر مجموعه، علت هر محصولی باشه، اتفاقی که میفته اینه که پس اصلا اون ماده نقشی
درست شد؟ هر چی که علت باشه
این ویژگی رو داره. چه علت تاموشه، چه علت ناقصه، چه فاعلی، چه سوری، چه مادی، چه غایی، این نقش رو داره. اگر اون شی بدون اون موجود نیست، یعنی به او وابسته است، نمیشه هر چیزی به هر چیزی وابسته باشه. اگه بگی هر چیزی به هر چیزی وابسته است، در حقیقت این دلیل میشه بر نفی وابسته، هیچ چیز خصوصیات نداره. و تازه اون چیزی که وابسته است به چیزی دیگه میتونیم برعکس کنیم، میگیم او وابسته باشه به این، چرا؟ چون گفتی هر چیزی وابسته باشه به هر چیزی. ببین علیت میره رو هوا. چون علیت رو قبول کردیم، با قول آقا سنخیت رو قبول کردیم، تناسب بین ماده و اون فعلا باید بپذیریم. هرچی هم تجربه میکنیم هم این تایید میشه، هم میبینیم آقا از هرچی به وجود، هر ماده ای بدی هر محصولی به شما داده نمیشه. مواد اولیه تو محصول نقش تعیین کننده داره. اینو فهمیدیم؟ خیلی خوب، پس حالا یه چیزی رو میفهمیم. اینو پاک کنم، شما زحمت میکشی عکس میگیری؟ من هوا من ببینم چیزی جا نذاشته باشم. پاک کنم. شما هم عکس میگیری؟
سلامات رو جسیم.
خب
حالا که فهمیدیم ماده با فعل یا خصوصیتی میپذیرد تناسب دارد،
به این دقت کنیم،
پس در ماده به طور بالفعل ویژگی و خصوصیتی که آثارش را دارد وجود دارد.
مثلا وقتی میگیم مواد غذایی خاک، خب این مواد غذایی خاک میپذیره درخت کاج بشه، درخت انگور بشه، نمیدونم بوته گوجه فرنگی بشه، چیزای مختلف بشه. اما الان یه چیزی هست و اون خاکو هست و آثار خاکو دیگه نسبت به خاک بودن قابل، خاکو که الان داره نسبت به درخت شدن قابل.
پس ماده بلفه یه دیگه و فعلیت و آثاری داره که اینا توش وجود داره. این یک، اینا الان داره. در این حال به خودش چیزی هست میپذیرد که چیز یا چیزهای دیگری بشود
نسبت به اونا میشه ماده،
که نسبت به آنها ماده.
مثلا خاک میپذیره که بره تو بافت‌های مختلف تبدیل به سنگ بشه، سنگ‌های ویژه، یا تبدیل به گیاه‌های مختلف بشه، درسته؟ یا تبدیل به مواد معدنی گوناگون بشه. خب پس چی داره؟
تناسب‌های متعدد با عموم مختلف دارد.
یعنی اگه خاک رو در نظر بگیریم که خاک هست، میتونیم بگیم از خاک فلش‌های مختلفی در میاد، به سمت درخت سیب، به سمت نمیدونم مثلا بوته گوجه فرنگی، به سمت سنگ تراوتن، چه میدونم به سمت چندین و چندین فلش، که اون فلش‌ها دارن چیکار میکنن؟ باهاشون خاک تناسب داره. البته خاک با هر چیزی تناسب، اما با یه چیزای متعددی تناسب داره. اینم پیدا کردیم؟ بله؟ مثلا الان خاک است. پایینی چی؟ مثلا میتواند درخت سیب یا چه میدونم بوته گل یا سنگ یا غیره بشود. الان روشن شد با این دوتا مثال؟ ابهام برداشته شد. خیلی خوب. حالا این نکته جالب، نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه وقتی که این خاکی که الان خاک هست و میپذیره که چیزهای مختلف بشه، را میفته میره تبدیل به اونا میشه، دیگه خاک
دقت کردی؟ آره؟ خیلی این مهم بود.
پس می نویسیم
با رسیدن به فعلیت هایی که فعلیت ها یکی از فعلیت ها قابل آنها بود، خب فعلیت موجود در او از بین می رود. مثلا خاک درخت می شود و دیگر خاک نیست.
اینم درست شد؟ بله؟ تا اینجا شفهم نداریم که. ببینی اینا خیلی چیزای ساده ایه، باید کنار هم بذاریم تا ببینیم تو حرکت داره چه اتفاقی میفته. یه چیز دیگه به شما بگم، شاید سوال شما مرتبط به اون باشه. همیشه اینجوری نیست. اینو میگم تو کتاب نگفته، اما بعدن باش درگیر میشین. من همین الان میگم که جلوشو بگیرم. همیشه اینجوری نیست که از بین بره. ولی یه اتفاق میفته. اون فعلیت فعلیت جدیده نمیشه. ببینید مثال میزنم. الان یه نفر ورزشکاره، ورزشکار بودن توش الان وجود داره، دیگه نمیره ورزشکار بشه، یه ورزشکار فنی حسابی هست، این میشه فعلیت، الان توش هست. در این حال به هنر عکاسی هم خیلی علاقه داره، میره کلاس عکاسی، یه عکاس خیلی باهوش میشه. پس یه چیزی اونجا بود، ماده وجود بود که ورزشکار بودن رو داشت و میتونست عکاس خوبی هم بشه. رفت و عکاس خوبی شد. اون چیزی که میتونست عکاس بشه رفت عکاس شد و طبق اون تابلوی قبلی با عکاس بودن یکی شد.
اما ورزشکار بودن با عکاس بودن یکی این آقا الان دو تا چیز داره، ورزشکاری و عکاسی. یه ورزشکاریش عکاسی نشد، هنوز ورزشکاریشو داره سر جاش، عکاسی هم داره سر جاش. دقت فهمیدی؟
صاحب کن الان اینو فهمیدی؟ پس گاهی اون چیزی که داره با اومدن چیز جدید از بین میره، مثل خاک و درخت. گاهی که اون چیزی که داره میمونه میشه یکی، یه چیز دیگه میاد کنارش، این میشه واجد دو خصوصیت. اون خصوصیت اول خصوصیت دوم نشد، خصوصیت اول هم سر جاش محفوظه بی تغییر، خصوصیت دوم بهش اضافه شده. یعنی چی؟ یعنی اون قانونی که میخواییم بگیم اینجا باید بالا می‌نویسم.
فعلیت‌ها و ویژگی‌ها قابل و ماده همدیگر نیستن.
اون ماده‌ای که خاک بود یه خصوصیتی به نام خاک بودن رو داشت، وقتی خاک رفت درخت سیب شد، خصوصیت خاک بودن ماده درخت سیب، چون تابلو قبلی گفتیم ماده با وضعیت بعدی باقی میمونه، در حالی که خاک بودن از بین رفت. الان تو مثال دوممون ورزشکار بودن
پذیرای ماده عکاس بودن نشده،
درسته؟ بلکه با عکاس بودن سر جای خودش،
اون یکی چی بود؟
ورزشکار بودن سر جای خودش، یکی ماده اون دیگری نشده، با اون متحد نشده. این قانون مهمه برای ما که دارایی ها ماده هم نمیشن. از اول گفتیم ماده چیه؟ جهت ندارایی، فقدان، قابلی. درست شد؟ بله؟ اینم فهمیدی؟ بالا و پایین همه. خب بذار از آقای عزیز خودمون شروع کنم. بگید کمال، بگید فعلیت، بگید دارایی. کمال یه چیزی برزننده است، فکر میکنم مباحث اخلاقی داریم میگیم. نه، کمال یعنی دارایی، یه چیزی رو داره، نه اینکه میخواد بره پیداش بکنه. خب این وقت بله
مثال نمونه ورزشکار و عکاس بودن، میتونیم که لیست جدیدی به وجود میاد، یعنی یک ورزشکار عکاس؟
نه 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 نه، اونو بعدا توضیح میدم. این اتفاق نه، اگه چیز جدیدی بشه، اگه یه چیزی بشه، باید هم ورزشکار بودن رو داشته باشه، هم عکاس بودن رو داشته باشه، با هم قاطی کنه.
خود همین ورزشکار عکاس بودن هیچ چیز
نه، اصلا
فرقی
نمیشه، مگر اینکه که میتونی بگی چیز مناسب به فرد
یه یکی بشه،
یه کاری از این بردی ها که از اون دوتا برنمیدن. اگه عکاس یه کاری میکنه، ورزشکار یه کاری میکنه، حالا این آقا هر دوتاشو داره، هر دوتا کارو میکنه، این دوتا هنوز یکی، وقتی یکی بشن یه کار جدیدی میکنن که عکاس یا ورزشکار قطعی انجام نمیدن. اینا رو قبلا تو مقاله هنج بود، ولی این اتفاق نمیفته. ورزشکار عکاس با ورزشکار غیر عکاس، نه تو عکاس بودنش فهم می‌کنه، نه تو ورزشکار بودنش. خب اینو میخوام پاک کنم، پاک کنم. آفرین آفرین، شما بفرمایید که من پاک کنم.
تناسب باشه،
یعنی مثلا معنیش معلومه، بیشتر معلومه. همین نکاست وایس، همین اینا میگن که به نور وارد
از ولی که شما
فهمیدن
ماده
یه فرقی
داره، پس اگر
یه صورت
داره، صورت
یعنی ماده همیشه همراه یه صورتی هست،
صورت،
ولی یه صورت دیگر رو که میپذیره اون صورت طبیعه رو از دست میده، یا یه صورت کنار اون صورت
میده، یعنی میشه همون ماده بعد به صورت دوم،
صورت جدید. اما اون صورت طبیعه فعلیت و ویژگی قبلی از بین میره. بعد چنده؟
سومی.
خب اگه موافقی، چون بحث مهمه، نتیجه‌اش مهمه، یه چیزی بخور که حسابی سرحال باشیم، بحث رو پیگیری کنیم.